کیمیای وصال.
خوشا آنان کلا یارشان بی که هم دو قول هول کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان
به نام او که وحده لا اله الا هو. دوستان شنونده سلام، با یکی دیگر از برنامه‌های کیمیای وصال در خدمت شما هستیم و چنان که می‌دانید این برنامه به درس‌های عرفانی حکیم فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی اختصاص دارد و بحث جلوات هوای نفس را دنبال می‌کند. در برنامه امروز استاد بزرگوار به بحث در مورد یکی دیگر از جلوه‌های نفسانی می‌پردازند و آن طول عمل است، یعنی طولانی بودن آرزو، و این البته معنای لغوی این اصطلاح است، اما در بیان روایات طول عمل معنای خاص دیگری دارد که عارف بزرگوار ضمن توضیح معنای نادرست این جلوه از جلوات هوا، معنای دقیق و صحیح آن را با استفاده از روایات بیان می‌فرمایند. اکنون بخش اول بحث استاد بزرگوار حضرت آیت الله محمد شجاعی را می‌شنویم در زمینه طول عمل.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مهلکات صحبت می‌کردیم و اون چیزهایی که در مقام عبودیت و در سلوک مضر است، مهلک است و مانع حرکت هست. از جمله مسائلی که در نوشته های علما اخلاق و ارباب سلوک هست با استفاده از اشارات آیات و روایات به عنوان یک مهلک، و احیانا اسمش را هم اگر مؤمنین بیشتر بشنوند معنیش را طور دیگر می کنند، مسئله است به نام طول عمل. طول عمل، حالا این اصطلاح این یعنی اصطلاحی است که در روایات آمده. طول عمل یکی از مهلکات است در مقام سلوک، یعنی یکی از مسائلی که سالک باید سخت از اون اجتناب بکند و متوجه باشد که اگر این گرفتاری در او باشد در مقام سلوک موفق نخواهد بود. مسئله طول عمل هست. طول عمل را به طوری که الان اشاره کردم بعضی ها طور دیگر معنی می کنند و طبعا از اون مجرای اصلیش که به عنوان یک مهلک در طریق سلوک مطرح است بیرون می آورند. طول عمل را گاهی به معنی آرزوهای طولانی داشتن معنی می کنند، ولی این نیست معنی طول عمل. طول عمل یک گرفتاری دیگری است که اکثرا انسانها به اون گرفتار هستند و الا افراد نادر، و همین که عرض کردم الا افراد نادر همونهایی هستند که تحت ولایت حق قرار می گیرند. طول عمل معنی آرزوهای طولانی داشتن نیست. طول عمل به معنی یک گرفتاری خاصی است که اکثرا عرض کردم انسان ها گرفتار هستند و اون عبارت هست از اینکه انسان عقیده داشته باشد، فکرش این باشد، فکر غالب بر وجود، حالت غالب بر وجود. انشاءالله خوب دقت میکنید که اون مقصودی که هست خوب مفهوم بشه. اون حالت غالب بر وجود و بر قلب و بر وجود، این عقیده و این دید باشد که هنوز ما اینجا هستیم. توجه میکنید هنوز ما اینجا یعنی در این عالم هستیم. انسان در نظر خودش یه اندازه حساب بکند برای عمر خودش، اون اندازه بیشتر نظرش را بگیرد و غالب بر او باشد، مثلا 70 سال، 80 سال یا در این حدودها. حالا ما اینجا هستیم، مدت طولانی را به عنوان عمر و بقا در این دنیا انسان برای خودش فرض بکند از اول اون وقتی که به خود آمده و این فرض و این عقیده در وجودش غالب باشد، تا در حدی که حالت غالب بر وجود این شخص این است که هنوز هست، که در نتیجه مسئله رفتن به اون طرف، مسئله حساب، مسئله قرار گرفتن در مقابل حضرت حق، مسئله مرگ، مشکلات بعد از مرگ، اینها تحت شعاع قرار بگیرد. اشتباه نشود، منظور این نیست که انسان معتقد نباشد که میمیرد. این را هر کسی معتقد است که میمیرد، این دیگه شبهه نیست. حالا معتقد باشد به عوالم دیگر یا نباشد، مؤمن باشد، کافر باشد، همه میدانند که میمیرند، معتقدند. اون مسئله مطرح نیست، اون رو همه میدانند، همه معتقدند. حالت غالب بر وجود انسان این باشد که هنوز اینجا هستیم. فرض بکند برای خودش مدتی که در اینجا هست. این فرض اینچنینی نامش طول امل هست. این از مهلکات است در طریق سلوک. کسی که به این حالت گرفتار باشد، فرض بکند که یعنی در وجودش این فرض هست، به طور ناخودآگاه خودآگاه همیشه اینجور هست که حالا اینجا هستیم. این حالت را وقتی سالک داشت، حالا اینجا هستیم فعلا، این حالت وقتی غالب بر وجودش بود، این خیلی آثار بدی را به دنبال خودش خواهد داشت که الان به تدریج میشمارم. و این در مقام سلوک اصلا نمیگذارد انسان موفق باشد. به یک نظر میشود گفت آنچنان این مسئله مهم است که کلید به اصطلاح معما، حل شدن معمای سلوک در همینجا خلاصه میشود. اگر کسی حالت غالبش این باشد، به خودش به خود آمدن برای او خیلی سخت است و خیلی محظورات که بعدم میشمارم. اگر این حالت غالب نبود، مسئله خیلی طور دیگر و به شکل دیگر خواهد بود. حالا در مرحله اول، قبل از اینکه من توضیح بیشتری بدهم، به بعضی از بیانات وارده در این باب اشاره میکنم. خوب انشاءالله دقت بکنید. البته در این مبحث من اولم عرض کردم دقت بیشتر از دوستان میخواهیم، چون این چیزیست که هم کلید حل معماست و هم به اصطلاح مفهوم شدنش یه مقدار مشکله که چطور مفهوم بشه. احیانا یه چیزایی هم شایع است بین ما، یه نسبت هم میدهیم به روایاتی که از حضرات معصومین سلام الله علیه اجمعین وارد شده که عکس این معنا را در باطن ما توجیه میکنه. اول در اینجا من به بعضی از بیانات در باب طول عمل اشاره میکنم. معنی طول عمل را تا حدودی اون اجمالا کلیش را فهمیدیم. در اینجا من به یکی دو بیان یا به بیاناتی از حضرات رسول اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین اشاره میکنم، بعد به توضیحات بعدی میپردازم. طول عمل به اون معنا که گفتم به اندازه مهلک است که در روایتی در جامع سعادت جلد سوم صفحه 34 از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که این اشد ما اخاف علیکم خصلتان، من از دو چیز برای شما بیشتر می ترسم. این که رسول الله فرموده دو چیز، خودتون توجه بکنید که این دو چیز مسئله اساسی در هلاکت انسان است. مسئله اساسی بیان رسول الله است و ما ینتقو عن الهوا این هو الا وحی یوها، همش حساب شده است. حقیقت هاست که به زبان رسول الله صلوات الله علیه جریان پیدا می کند. می‌فرماید من از دو چیز برای شما می‌ترسم که به هلاکت بیفتید، اتباع الهوا، یکی تبعیت از هوا، و طول العمل. حالا اینجا هستیم، این مسئله، از این بیشتر می‌ترسم، طول العمل. حالا اینجا هستیم، فعلا اینجا هستیم، فرض می‌کنیم، اندازه گیری می‌کنیم که مدتی، حالا در حدود 70 80 30 40 هستیم. این مسئله، مسئله دومی است که مهلک است برای مسلمین، برای مؤمنین، به بیان رسول الله صلوات الله علیه. بیان دیگری را در همین جامع سادات جلد سوم صفحه 35 از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مرحوم نراوی نقل می کند که در همین باب، در باب طول عمل، از این بیان علاوه بر اینکه این مسئله مهلک است فهمیده می شود، این هم معلوم می شود که در صدر اسلام، یعنی در اون تربیت ها که به دست رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شده بود، تربیت ها که ائمه داشتند، اصلا مؤمنین و مسلمین را طوری تربیت می کردند که این محظور در وجودشون از اول نبود، برخلاف درست برعکس ما اصلا درست برعکس اون تربیت می شوید. یعنی یک بیان دیگر، مجرایی که ما در مقام تربیت می شویم درست خلاف اونیست که در زمان رسول الله بوده در این باب، در این زمینه طول عمل. این روایت دوم اینجور است: قال صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود نجا اول هذه الامه بالیقین و زهد. اول این امت، امت اسلامی، اول این امت، اونا که در زمان رسول الله بودند، نجاتشون با دو چیز بود، با یقین و زهد. و یهلک و آخر و هذه الامه بالبخل و العمل. و هلاکت آخر این امت هم با دو چیز است، با بخل است و عمل. حالا صحبت ما در اون عمله، عمل یعنی همون به اصطلاح طول عمل دیگه. فرض این که حالا اینجا هستیم، میفرماید نجات اولین با این بود که این را نداشتند، هلاکت آخرین هم با این است که این را دارند. این به هلاکت می انداز انسان را، اصلا همه چیز انسان را به باد فنا می داد. حالا در مقام توضیح جزئیات عرض می کنم. و اصلا در زمان رسول الله مسئله درست به عکس این بوده، تربیت ها که رسول الله داشت درست به عکس این بود. حتی در نه تنها خود رسول الله و ائمه هم اینطور بودن، هم در مقام گفتار و هم در مقام عمل، هم در گفتارشون این را زیاد به مردم توضیح می دادن که اصلا طوری باشد که مؤمنین بفهمن، این حالت را از خودشون دور بکنند. یه حالت دیگری نقطه مقابل این که بعدن توضیح خواهم داد داشته باشند که واقعا کار انسان را کلی درست میکنه، نقطه مقابلش هم. مثلا در نصایح رسول الله صلوات الله علیه هست که خب اینا را اون وقت مؤمنین میفرمودن، مؤمنین هم خوب میفهمیدن و خودشون را با اینها منطبق میکردند. در یکی از نصایح رسول الله این بیان هست در جامع السادات جلد سوم صفحه 35 که رسول الله می فرماید اذا اصبحت، وقتی صبح کردی، فلا تحدث نفسک بالمسا. دیگه این فکر نکن که تا غروب هستی. ترجمه کنی، وقتی صبح کردی فکر این را نکن که تا غروب هستی. یعنی اینجور نباش که فرض کنی غروبم هست، حالا ببینید ما کجا هستیم. ما خوب دقت کنید، این چی می شود و اون چی می شود، این حالت باشد. حرفشو الان هم میزنیم، شما هم حرفشو میزنید، من هم حرفشو میزنم که انسان طوری باشد که همیشه از صبح تا غروبش را فکر نکنه که هستم. این حرفش را زدن نیست، دار میفهمد اینجور باشید، یعنی اطمینان نداشته باشید. این حالت غالب بر وجود شما این باشد که شما اطمینان ندارید که تا غروب هستید. صبح اطمینان را نداشته باشید. اطمینان من و شما تا طوریست که حالا عرض کنم که از کارهامون بعدها میگم چجور معلوم میشه. اطمینان ما برای 50-60 سال است. ترجمه میکنی؟ روی این حساب کارها میکنیم، وامها میگیریم، قرضها میکنیم، معاملات میکنیم، وعدها میدهیم. سال گذشته انشاءالله میام، شما بعد از 2 ماه اینجا بیایید، من بعد از 3 ماه میام به ملاقات شما، بعد از 5 سال انشاءالله اینو میدم، این جنس را به شما فرزند، امثال اینها. ترجمه میکنی؟ ببینید که ببین تفاوت را از کجاست تا به کجا. این اصلا این چی کار میکند در داخل انسان و اون چه اثری در وجود انسان میگذارد، هر دو را خوب مقایسه بکنید. اما غفلت نکنید، هی تاکید میکنم توجه داشته باشید، حالت باید باشد هر دو، حرفشو همه میزنن، حالت باشد، هم اون طرف حالت باشد هم این طرف. این طرف که برای ما حالت است روشن است که خودمون میدانم من و شما حالتمون همین است. اون طرف حالت باشد چی میشود؟ همون میشود که برای اهلش میشود. و ایزا امسیتا، فرمود وقتی شب میکنی فلا تو حدث نفسک بالسبا، این اطمینان را حالتت این باشد که اطمینان نداری تا صبح زنده هستی، اطمینان نداری. کسی که اطمینان ندارد ببینید چطور میشه. بعد دنباله بیاناتش دیگه من نمیخوانم که بیانات دنباله دارد، اون اندازه که شاهد عرایض ما بودم. حتی عرض کردم در مقام تربیت رسول الله صلی الله علیه متعرض بود برای این مسئله، از آثار معلوم است. یه وقت اسامه، یکی از همون اسامه که نامش را شنیده اید که رسول الله صلی الله علیه مورد نظرش هم بود، جوان هم بود، اسامه به رسول الله شنید اسامه چیزی خریده که معامله کرده بود چیزی را، بعد رسول الله بهش خبر رسید، فهمید، متوجه شد که اسامه چیزی معامله کرده و به اصطلاح برای یک ماه بعد از این، برای یک ماه بعد از این معامله کرده که پولش را رد بکند به اصطلاح بعد از یک ماه. این را که رسول الله شنید ناراحت شد، فرمود که ناراحت شد را من عرض میکنم. بیان رسول الله این است: این اسامه لطویل العمل. اجاز اسامه چقدر طول عمل دارد اسامه، ترجمه میکنید، برای یک ماه معامله کرده بود. شنید فرمود این اسامه لطویل العمل، عجب اسامه طویل العمل شده، ولذی نفسی بیده، برای یک ماه بعد از این معامله کرده بود. یعنی لابد اطمینان داشت که یک ماه بعد، فرض کرده بود حالا یک ماه هست به معامله را کرده بود. ولذی نفسی بیده، در دنبال فرمایشش اینجور است: قسم به اون خدا که جان من به دست اوست، ما طرفت عینای الا زنن تو ان شفری لا یلتقیان. این بیان رسول الله هست، باز دقت بکنید، ما ینتوان الهوا، این حقیقت را گفته. حالت غالب بر وجود شخص رسول الله این بوده. فرمود قسم به اون خدا، من چشمهای من، خودشو فرمود، چشمهام باز نمی شود، همونطور که چشمم باز می شود، این دو چشمم باز نمی شود مگر اینکه من گمان می کنم، احتمال می دهم که اینقدر فرصت نداشته باشم اینها را ببندم، این پلک ها را به هم برسانم. توجه می کنی؟ اینقدر من اطمینان ندارم. بعد حتی یقبض الله روحی، که نکند در این وسط خدا قبض رو بکنه، چشمم باز کردم نتونم دیگه ببندم. قسم به خدا من اینجور هستم، اینجور فرم. ولا رفعت و ترفیه، و پلکامو بالا نمیبرم، فزنن تو انی واضح و حتی اقبض، جمع میکنم که تا بیارم پایین ممکنه قبض بشم و نتونم بیارم پایین، چشم ببندم. این اسامه چه کار میکند؟ برای یک ماه معامله کرده. خب این اندازه، بس بنابراین حالا اینا دوتا نمونه بود. نه تنها به اصطلاح اینها را در مقام بیان میگفتن، در مقام تربیت هم اصلا سعی میکردن مؤمنین این گرفتاری را نداشته باشند. حالا تا حدودی برای ما معلوم شد که طول عمل مسئله است، گرفتاری فوق العاده، منشأ هلاکت انسان در صدر اسلام هم در تربیت های رسول الله صلوات الله علیه و ائمه نبوده، وضعشون طور دیگر بوده و بعدها این گرفتاری ها پیدا شده. طول عمل، طول عمل، عمل با الف بر، ولی عمل با الف ها توجه داشته باشه. طول عمل، عمل به معنی آرزو میکنن، ولی طول عملی که از کردن مطرح هست به معنی، حتی علما اخلاق معنی کردن، به معنی فرض این که زیاد هستیم. این قهرن آرزوهای زیاد را داشتن از آثار این مسئله است، ولی خود مسئله همون فرض این که زیاد هستیم در این دنیا، حالا هستیم، این حالا هستیم گرفتار پیش می آورد. از جمله آثارش این است که انسان آرزوهای زیادی هم میکند، ولی آثار بدش بیش از اون هست که باشد. پس طول عمل یکی از مهلکات است. حالا طول عمل، البته طول عمل مراتب دارد، یعنی این فرض که ما اینجا هستیم، انسان ها در این گرفتاری مهلک طبقات دارند. من به طبقاتش اشاره اجمالی بکنم. کسانی هستند به تعبیر قرآن اون اندازه گرفتار و طول عمل هستند، حالا اینجا هستیم، هستند که اصلا دلشون میخواد همیشه باشند اینجا، همیشه باشند. اینا یه تیپ هستند، دلشون میخواد همیشه باشند اینجا، که یه تیپ هستند که در واقع تیپ اول آنچنان مستغرق در دنیا و آنچنان به اصطلاح مستغرق در شهوات و تمایلات دنیوی هستند و گرفتار این طول عمل هستند، که آرزوش این است که همیشه اینجا باشند، که به تعبیر قرآن در آیه 96 سوره بقره که بفرماید یود و احدهم لو یعمر الف سنه، آرزو میکند که هزار سال کاش در اینجا بود. البته این آیه اصلش درباره غیر مؤمنین، اما توجه داشته باشید آیات همیشه منطبق بر همه است از لحاظ تطبیق و جری و تطبیق، و از مؤمنین هم کسی ممکنه اینجور باشد، اصلا آرزو داشته باشد که واقعا هزار سال در اینجا باشد بیش از اون، کما اینکه شما لابد دیده اید و اینجور افراد هست. یه عده اینطور هست، یه عده نه، اکثر افراد به طول عمل که ماها و شماها فکر می‌کنم از اینها باشیم، طبقه دوم، یعنی دیگه ما از درجه اول اگر نباشیم از درجه دوم هستیم، که اکثر افراد به این صورت به طول عمل حالا اینجا هستیم و فرض که می کنند عمرشون را به این صورت مبتلا می شوند، که اینها معمولا اون در زمان خودشون اقصای مدت عمر را، یعنی اون نهایت مدت عمر را، اون عمر زیاد را که بعضی ها می کنند اون را حد قرار می دهند و خودشون را در اون حد فرض می کنند هستند. حالا مثلا الان در این زمان ما اگر ما می بینیم که اونها که حوادثی مسائلی براشون پیش نمی آید عمر طبیعی می کنن به 70 یا 80 می رسن، من و شما و در اکثر امثال من و شما گرفتار اینجور طول عمل هستن که فرض می کنن تا 70 یا تا 80 سال چیه؟ هستن. حالت غالب بر وجودشون است که تا 60 70 80 ما چیه؟ هستیم. این حالت غالب. اینجور اکثر افراد به این نوع طول عمل گرفتار هستن که این طبقه دوم از بعضی ها هستن که از اینها پایین ترن، یعنی طول عملشون در این حد نیست، پایین تر از اینها هستن، تا جایی که بعضی ها در مقام طول عمل که یه مقدار خوب هستن، یه مقدار خودشون رو معالجه می کنند، بعضی از بیانات در روی اونها اثر می گذارد از مؤمنین، میان خودشون را معمولا یک ساله فرض میکنند، یعنی میگن حالا یک سال لااقل اینجا هستیم، و معمولا فکر یک سال را میکنند و بیش از یک سال را زیاد دیگه ترتیب اثر نمیدهند، یعنی چنین حالتی بر وجودشون غالب است. اینها باز تا حدودی رو به راه هستند. بعضی ها هستند که نخیر، از اینها هم بهترند و تربیت شده هستند، ولایت حق در وجودشون اثر بیشتری گذاشته و خوب عقلشون کار میکند و بالاخره به طول عمل گرفتار آنچنان نیستن، و فرض اینها این است که فرض میکنن که فقط شبانه روز را فرض میکنن، بیش از 24 ساعت بودن خود را در اینجا اطمینان ندارند. اطمینان به معنی حالت غالب ها، اشتباه نشود، و الا باز به نظر تو میاد خب هیچ کس اطمینان ندارد که یک ساعت بعد از این هست. به صورت حالت غالب، حال غالب بر وجودش این است که بیش از 24 ساعت نمیتوند فکر بکند، دقت کنه. بعضا اینجور هستن، دا اینا واقعیت ها سرز میکنم، یه دست هم خودشون رو میسازن در مقام و طول عمل، اینم باید مجاهدت میخواد دیگه، لابد دوستان و خانم ها که میشنون که میگیم به عنوان مهلک است، معالجه میخواد، یعنی باید انسان این مهلک رو از وجودش برطرف بکنه. کسانی هستن با این مسئله مبارزه میکنن، میرسن به جایی که با فکر و تلقین و دعا و توسل اینها میرسن به جایی که حال غالب بر وجود اینها این است که در بیش از 24 ساعت نمیتونند اطمینان داشته باشند برای بقای خود. حال غالبی نستا، و اینها طوری هستند که اگر شما در حرکات و سکنات و وضعشون دقت کنید میترسند برای بیش از 24 ساعت حرکتی بکنند، معامله بکنند، قراری داشته باشند، فکری بکنند، یه حالت وحشت دارند از این مسئله. اگرم بکنند با حالت وحشت میکنند، الزامن میکنن، به حساب های دیگه میکنن. این حالت غالبه، یعنی مرگ در واقع در بالای سر اینها یا در وجود اینها آنچنان به اصطلاح نزدیک شده و سایه انداخته که فقط در حد 24 ساعت مثلین که هستن و شب برای روزشون و روز هم برای شبشون فقط فکر میکنن. بعضی ها هستن که در مقام طول عمل آنچنان است، یعنی تجرد از طول عمل، پاک شدن از طول عمل، به جای میرسن که خودشون را طوری معالجه میکنن که اصلا در حدی مسئله را از وجود خود این مهلک را به دور میاندازن که حتی یک قدم بر میدارند اطمینان ندارند قدم بعدیشون میاد. همونطور که الان از خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردم شنیدید، حتی رسول الله از یکی از اصحاب و یاران اومد سوال کرد که در همین باب از او سوال کرد که در چه وضعی، گفت قدم اول را بر میدارم یا رسول الله، اطمینان ندارم قدم دوم را بی جای اون خواهم گذاشت، این فکر را نمی کنم. اینا هم در حدی اینجور است. با این توضیح که عرض شد روشن شد که اگر انسان حالت غالب بر وجودش این باشد که اینجا هستم حالا هستم، این کلی در ابعاد مختلف در وجود یک سالک اثر بد می گذارد. حالا اون آثار بدش را من یک به یک یه مقدار برای شما میشمارم. اولا کسی که سالک است و حال غالب بر وجودش این است که ما حالا 60 سال، 50 سال، 70 سال اینجا هستیم، 20 سال اینجا هستیم، حالا چندین سال اینجا هستیم، حالا چندین ماه اینجا هستیم، همطور قدم به قدم بیاید پایین تاش، اینا مراتب طول عمله. تا جایی که انسان، گفتم دیگه، لحظه‌ای که هست برای لحظه بعد حالت غالبش این است که اطمینان ندارد برای بقایش. سالکی که اینجور طول عمل دارد، خب اولین چیزی که، اولین اشکالی که در مقام سلوک برای این سالک هست که چنین گرفتار طول عمل هست، این است که این هیچ حیا از خدا نمی کند. دقت بکنید، اینا خوب توجه بکنید. مالا مسئله را باز بکنم شما خوب روشن میشید یعنی چه. سالک اگر سالک باشد چی چیز را میخواد؟ اگه صادق باشد کجا را میخواد؟ چی چیز را میخواد؟ اگه صادق باشد نه مدعی، توجه میکنید؟ مدعی نباشد، صادق باشد کجا را میخواد؟ اینجا را میخواد یا اونجا را میخواد؟ کجا را میخواد؟ اونجا را میخواد. خب این اگر ادعا درست است، ادعا نیست، یعنی اگر گفتار درست است و مدعی نیست، اگر سالک صادق و مخلص است در طریق، اگر جوار حق را میخواهد و لقاء حق را میخواهد، حالت غالب بر وجودش این باشد حالا اینجا هستم و بر اساس این حالت غالب فکرها، معامله ها، قرارها این اطمینان را داشته باشد، این حال غالب درست منافات دارد با اون به اصطلاح ادعای طلب، ادعای سلوک. فلذا سالک باید شرم بکند از اینکه طول عمل داشته باشد، مثلا شرم میکند، یعنی خجالت بکشد. ترجمه کنید، خجالت، اگر سالک صادق است. مانند این است، یه مثال ساده بگم، شما به من میگید که من از دوستی شما دیگه اصلا اونقدر به شما علاقه دارم، نمیتوانم بدون شما تا بیاورم. اینجور میگید، هی این را میگید به من، هی به خود من به عنوان یک انسان، شما هم یک انسان به عنوان دوتا دوست به هم، به من همینطور اظهار محبت میکنید، همینطور اظهار محبت میکنید، ولی شما حتی المقدور سعی میکنید که اصلا قدمتون به محل ما اصلا نیفتد، به محل ما اصلا نیفتد تا بیاد به منزل ما منو ببینید. خب این ادعا را شما، اگر من باشم به شما این ادعا را بکنم، بگم که من چین و چنان شما اصلا نمیتونم بدون شما تا بیاورم، اما شما میبینید که من اصلا سعی میکنم که اون طرف ها را هم نیفتد، شما چی کار میکنید؟ در شما از من قبول میکنید و خدا از شما قبول نمیکند، خدا از من قبول نمیکند. اگر در مقام سلوک ادعا کردیم خدایا مطلوب من تویی، جوار تو، لقاء تو و قرب تو، این کاملا دروغ می شود و سالک باید شرم داشته باشد از این. حالا من توضیحشو دادم، اولین به اصطلاح اثر بعدی که طول عمل دارد این است که این منافات دارد با حیا داشتن یک سالک. سالک اگر با حیا باشد باید طول عمل چیه؟ نداشته باشد. اینجا الان به بیانی از رسول اکرم صلوات الله علیه گوش میکنیم. اول توضیحش از کردم برای اینکه خوب روشن باشد برای من و شما که اینها دیگه حرفای تحلیلی نیست، درست استفاده از بیانات وارده از این روایت را به عنوان نمونه میخوانم. جامع سعادات جلد سوم صفحه 36، قال صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود اکلکم یحب ان یدخل الجنه، آیا همه شما دوست دارد که به بهش وارد بشود؟ قالون هم گفتن، یعنی به جوار گرب خدا برود. قالون هم یا رسول الله، گفتن بله. قال قصرو من العمل، عمل را کوتاه بکنید. حالا اینجا هستم اینجور نباشد حالتتون. وجعلو آجالکم بین ابصارکم، عجلها و مرگهاتون را در برابر چشمتون قرار بدید. بعد فرمود وستحیو من الله حق الحیا، از خدا شرم کنید، از عبودیتی که جان داشته باشد، مغز داشته باشد، به سوی خدا ببرد. سالی که گرفتار به طول عمل محروم است. خب اگر سالی که حرکات عبودیتهاش، عبادتهاش، اذکارش، اورادش، سجدهاش، ذکرهاش، همش اگر اینها جان داشته باشد، معنی نداشته باشد، در مقام سلوک پیش می رود یا نمی رود؟ پیش نمی رود، صورتی می شود و سلام صورتی. حالا اینجا من خوشم میاد که هم به دوستان و به هم به خانم ها که معمولا خیلی بعضی از دوستان و بعضی از خانم ها که جویای سر مسئله می شوند که چرا این اوراد و این اذکار و این تلاش ها در ما اون اثری را که در مقام سلوک باید بگذارد نمیگذارد، این چراش را اگر میخوام بفهم، گاهی من به چراها هم اشاره میکنم. یکی از چراها هم همینجاست، همینجا وقتی انسان فرض میکند اینجاست، حالت غالب اینجاست که حالا من اینجا هستم، مثلا در حال فرار از خداست، در حال فرار از خداست. این هر چی ذکر بگد که به هر چه بودیت داشته باشد، هر چه تلاش بکند سوریست همش، یعنی باطن فرار میکند، زبان به اون سو فقط حرکت میکند، حرکت زبان به در نمیخورد. انقلاع درونی نیست، یعنی از درون منقلع نشده است از این عالم، والا فرض کرده، تثبیت کرده خودش را در اینجا هست، فلذا ذکرها اوراد اون اثر را و اون حرکت را که باید بیاورد نمیاورد. اینجا باز یه بیان این توضیح را دادم، به این بیان از رسول اکرم صلوات الله علیه گوش میکن. جامع سعادت جلد سوم صفحه 36، کان صلی الله علیه و آله و سلم یقول فی دعائه، رسول الله در دعایش میفرمود اللهم اینی اعوذ بک من دنیا تمنع خیر الاخره، من دنیا تمنع خیر الاخره، و اعوذ بک من حیات تمنع خیر الممات، و اعوذ بک من عمل یمنع خیر العمل. میفرماید که در رسول الله در دعاش میفرمود خدایا من به تو پناه میبرم از دنیایی که مانع از خیر آخرت باشد، به تو پناه میبرم از حیاتی که مانع از خیر ممات باشد. حالا جمله سوم شاهد عرض ماست، و به تو پناه میبرم از اون عمل، عمل با الف، از اون حالا هستمی که یمنع خیر العمل، خیر العمل با این مانع از این می شود که انسان عملش عمل خیر باشد، عملی باشد که باید عمل باشد. توجه میکنید؟ شما نمیدونم خوب میتونید اون معانی را در قلبتون تصور بکنید. اگر انسان موقعی که نماز میخواند، نماز در موقع نماز خوندن درست حالت غالب بر وجودش این باشد که الان اگر من در اون صحنه بیفتم، میترسد، حالت غالب بر وجودش اینه، در اون صحنه بیفتم، در برزخ بیفتم، وضع من، منم با این قلب و با این درون، با این خصوصیات، با این گذشته که در درونم هست، در برابر خدا چی خواهم کرد؟ این نماز چگونه نماز می شود؟ تا نمازی که من و شما همیشه داره می خونید، خوب تأمل کنید، نمازی باشد که انسان همیشه این در برابر چشمش مجسم است که الان من می افتم اونجا با این وضع. این نماز غیر از اون نماز است. در ذکر اگر این حالت باشد، غیر از اون حالتی است که من و شما داریم که فعلا فرض کردیم هستیم اینجا، صورتا یه تصویری میکنیم. فلذا میبینید که حالت فرار از ذکر داره دیگه، تمام بشه بریم به تصویری که کردیم، فعلا 40 سال در اینجا هستیم، فکرشو باید بکنیم دیگه، نماز تمام میشه، ذکر تمام میشه، بریم سراغ کارها.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اگر چشمم به ماه نو کنه میل، نظر بر طاق ابروی تو داره، نظر بر طاق ابروی تو داره، های های داد بیداد یار، های های دلم دورم است احوالش ندونم یار، کسی خواهم که پیغامش رسونم،
دوستان بحث این برنامه استاد بزرگوار حکیم فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی را در باب طول عمل از سلسله مباحث جلوات هوای نفس شنیدیم. انشالله در برنامه بعد بخش دوم این بحث را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. تا دیگر برنامه، خدا یار و نگهدارتان.
شان بی که هم دو قول هو الله کار شان بی، خوشا آنان که دایم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی، بهشت جاودان بازارشان